در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. آمریکا میگوید بسته کمک هوایی ارسالی به غزه که منجر به کشته شدن 5 نفر شد متعلق به آمریکا نبوده است. رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر بر حمایت قاطع از حماس تاکید کرد. و دولت کانادا 2 مقام جمهوری اسلامی را در ارتباط با سرکوب زنان تحریم کرد. مسئول اورژانس در بیمارستان اشرفاء غزه به خبرگزاری فرانسه گفت در حالی که مردم برای دریافت کمک چشم به آسمان داشتند، چتر نجات یکی از بسته‌های کمکی باز نشد و این بسته مثل یک موشک به پشت بام یک ساختمان برخورد کرد. بر اثر این حادثه 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. روز جمعه کشورهای آمریکا، اردن، بلژیک، فرانسه، مصر و هلند نیز از راه هوا به غزه کمک ارسال کردند. سنتکام، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه، با ابراز همدردی با بازماندگان کشته شدگان در این حادثه اعلام کرد که این بسته کمکی متعلق به آمریکا نبوده است و تحقیقات در این باره ادامه دارد. در پی وخیم‌تر شدن وضع مردم در باریکه غزه و بسته شدن تمام راه‌های کمک به آنها توسط ارتش اسرائیل، برخی از کشورها از راه آسمان کمک‌های غذایی را به سوی مردم رها می‌کنند. رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر بر حمایت قاطع کشورش از گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان روز شنبه طی یک سخنرانی در استانبول گفت هیچ کس نمیتواند ما را وادار کند که حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنیم. او تاکید کرد که ترکیه آشکارا با رهبران حماس صحبت و قاطعانه از آنها حمایت میکند. آقای اردوغان یکی از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه بوده است، جنگی که پس از حمله حماس به اسرائیل در 15 مهر ماه آغاز شد. با وجود آنکه دو کشور سفرای خود را فراخواندند، اما روابط رسمی آنها قطع نشده است. دولت کانادا، مدیر عامل متروی تهران و یک نماینده مجلس شورای اسلامی را به دلیل نقش آنها در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و به ویژه در مورد زنان و دختران ایران مورد تحریم قرار داد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه کانادا، مسعود درستی، مدیرعامل متروی تهران، به دلیل نقشش در اجرای قانون حجاب اجباری در سیستم حمل و نقل عمومی تحریم شده است. بر اساس این بیانیه، زهره الهیان، عضو کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مجلس، نیز به دلیل حمایت از مجازات اعدام برای معترضان جنبش زن زندگی آزادی در فهرست تحریم ها قرار گرفته است. علی نورانی، کارگردان تئاتر که پیش از این محاکمه شده بود، برای اجرای حکم 1 سال حبسش به زندان اوین منتقل شد. به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، آقای نورانی چهارشنبه گذشته پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. این وبسایت حقوق بشری به نقل از یکی از نزدیکان آقای نورانی نوشت که در دادسرای اوین به وی اعلام شده یک پرونده جدید علیه او گشوده شده است. احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، تنها یک هفته پس از انتخابات مجلس و خبرگان و همزمان با روز جهانی زن با اشاره به قانون عفاف و حجاب گفته که امر به معروف و نهی از منکر مجوز نمیخواهد و لازم است با قدرت مقابل بیهجابی بیستیم. بنیامین صدر گفتگویی داشته در همین باره با شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن فرانسه.
اصلا تصادفی نبود، البته بعدها من در تأمل به این موضوع بهش رسیدم، اصلا تصادفی نبود که خمینی اولین 8 مارس و الان هم خب دیروز بوده دیگه 8 مارس، در همین دوران میاد با مسئله حجاب رو مطرح کنه، در صورتی که هنوز حکومتشون هم کاملا مستقر نکردن. این یک ماجرای استراتژیک است، یک پرچم ایدئولوژیک است. خب وقتی که ما این زاویه رو در نظر بگیریم، خب گذاشتن زمینه این پرچم خیلی راحت نیست. اما از همون فردای این مسئله غیر از تظاهرات بسته زنان یک مقاومت فرهنگی شروع شد توی زنان ایران. خب گشت اشراز رو انداختن، نهی از منکر و همینطور این جنگ و گریز ادامه داشت تا ما رسیدیم به انقلاب مهسا که سیستم رو در کل خودش به چالش کشید. یک، دو، همه ملت ایران درش مشارکت کردن. حکومتی با این ماجرا درگیر میشه، یعنی هستیش میره به چالش کشیده میشه. دو راه داره، به خصوص در حکومت هایی که سرکوبشون بچه توتالیتر داره، یعنی همه عرصه‌های زندگی رو در بر میگیره. و شما میبینید که در تمام عرصه‌های این زندگی یک جنگ اجتماعی علیه این حکومت در جریانه. این مبارزه هم که علیه حجاب در جامعه صورت میگیره یه جور تبلور میده به شکل نمادین این مبارزه همه جانبه رو. بنابراین حکومت دو راه داره، یا اینو بذاره زمین و در درون خودشون هم بحثا شروع شده، یعنی پیش از حتی انقلاب زن زندگی آزادی خودشون شروع کردن بگن که خب ما که میدونیم که زنان ایران سرشون نمیگه و حتی میدونیم که خود نظرخواهی درونیشون هم نشون داده که حتی کسایی که محجبه هستن مخالفن با تحمیل حجاب، چرا باید اینو ادامه بدیم؟ و هر بار که این بحثا یه ذره بالا میگیره و اونا هم بر اساس اون مدل خودشون میخوام بیان بگم یک نوع گفتگوی درونی داریم، جامعه شناسانی که میارن تو تلویزیون و هر جایی که بحث میکنن میگن تعامل. خب این تعامل اینه که هم بزنیم، یعنی در واقع یه جوریه که ما موقعی که نیاز داریم به ملت همیشه در صحنه با اینا یه مقدار بازی سیاسی بکنیم با این موضوع، ولی فارغ از اون بازی سیاسی شل کردن در واقع این تحمیل شده نماد آزادی دادن، چون وقتی که در پیش از انتخابات اونو یکم راحتش میگیرن یعنی اینکه کمتر سرکوبتون میکنیم، یعنی خود حکومت هم در واقع این موضوع رو پذیرفته و این پذیرفتنش هم تحمیل شده، یعنی مبارزات اجتماعی و مبارزات زنان اینو بهش تحمیل کرده، میگه که من با شما معامله میکنم.
خب نتیجه این به تعبیر شما بازی یا معامله با زنان، جامعه مدنی یا مخالفان و منتقدان سیاسی و اجتماعی در نهایت چه خواهد بود و حکومت چه چیزی رو دنبال میکنه؟
این معامله یک معامله بی‌ثمره و خود اونا هم در درون خودشون بحث دارن، ولی این پرچم ایدئولوژیک رو نمیتونن بذارن زمین، چون میدونید یه جوری وقتی این پرچم رو بذارن زمین خب باید همطور عقب بکشن دیگه، عقب نشینی رو شروع کنن و اونا به هر حال هنوز کاملا در خط سرکوبن. تا حالا هم فکر میکنن که جواب گرفتن از این سرکوب، چون که در واقع اون انگیزش اجتماعی وسیع رو عقب روندن، ولی اینا همش و خودشون هم به نظر من دستگاه فکرشون، نیروهای امنیتیشون این رو باید بدونن و میدونن هم و خب در یک موقعیتی هستن که کار دیگه ای هم نمیتونن بکنن، میدونن که این آتش زیر خاکستره.
جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی چه خواهند کرد؟ یعنی در نهایت اعتراض های این سال ها به خصوص یکی دو سال اخیر که تقریبا میشه گفت بسیاری از مردم با اون درگیر هستن و جامعه رو در بر گرفته، به چه سمت و سوی میره و چه پایانی داره؟
شما میبینید که خانواده های مثلا ژینا مهسا خب همه رو سرکوب کردن، ولی شما دیدین که روز 8 مارس خود خانواده های کشته شدگان، حالا چه مادر خانم نیکا کرمی چه پدر و مادر مهسا، به مناسبت 8 مارس حتی یک پیام دادن. یعنی این مبارزه ادامه داره، شما آدم ها رو ساکت کردین ولی این ادامه داره و اون بی‌حجابی هم ادامه داره. زنان و همطور مردانی که در جامعه هستن قبول نکردن و قبول نخواهند کرد و این یک نقطه‌ای هستش که نمیشه به عقب برگشت. حالا میتونن به زور ببرن یه مقدار، ولی اون نفی نهایی صورت گرفت در انقلاب زن زندگی آزادی. ببینین در این انقلاب حجاب با آتش سپرده شد، یعنی همراه با تظاهرات حجاب سوزان بود، ولی تظاهر کننده ها به یک زن با حجاب حمله نکردن. این یک پارادوکس خیلی جالبی بود.
یک سال از توافق ایران و عربستان سعودی برای عادی سازی روابط می‌گذرد. توافقی که 19 اسفند 1401 با میانجیگری چین در پکن امضا شد و بسیاری از کشورهای منطقه با مثبت خواندن آن از دستاوردهای احتمالیش گفتند. آیا از سرگیری روابط به حل اختلاف دیرینه این دو کشور و پیشرفت روابط دو جانبهشان کمک کرده؟ گزارش همکارم مهدی بیگی رو بشنوید.
19 اسفند 1401 علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران از توافق با همتای سعودیش برای از سرگیری روابط دو جانبه تهران و ریاض خبر داد.
به این تصمیم رسیدیم که فصل جدیدی بعد از 7 سال قطعی روابط ما بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با هم داشته باشیم.
حدود یک ماه بعد حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در دیدار با یکدیگر نقشه راهی برای عادی سازی روابط مشخص کردند. مهمترین بندهای آن اینها بودند: بازگشایی سفارتخانه ها در تهران و ریاض، فعالسازی موافقت نامه های همکاری های امنیتی و عمومی و هماهنگی برای بررسی راه های گسترش همکاری دو جانبه شامل از سرگیری پروازها، سفر هیئت های رسمی و بخش خصوصی و تسهیل اعطای روادید به شهروندان دو کشور. بعد از آن نمایندگان دو کشور چندین تماس تلفنی و دیدار انجام دادند و در اولین اقدام سفارتخانه ها و سرکنسولگری ها در خرداد 1402 بازگشایی شدند. اما جدا از رفت و آمد های دیپلماتیک، آیا دو کشور اقدامات عملی و مؤثری برای عادی سازی روابط برداشتند؟ چند مسئله وجود دارد که از آنها به عنوان موانع اصلی عادی سازی روابط ایران و عربستان یاد می شود. از جمله این مسائل رابطه عربستان با اسرائیل است. این تحلیل حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان.
خب ما میبینیم که ضعف این اصلا از اکتبر که حمله حماس شده، فرض کنید نه عربستان گوش داده به حرف جمهوری اسلامی که کلن مسئله احیای رابطه با اسرائیل باید کنار بذاره، عربستان یا همچنان در شروط خودشون مبنی بر این که اگر اسرائیل مسئله فلسطین رو، اون دولت فلسطین رو به رسمیت بشناسه، مشکلی ندارن که رابطه رو اجرا بکنن، در حالی که جمهوری اسلامی در یک مختصات دیگه نابودی اسرائیل دنبال میکنه.
مسئله دیگر جنگ داخلی یمن و حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی است. اختلاف دیگر تهران و ریاض اما بر سر میدان گازی آرش در شمال خلیج فارس است. عربستان سعودی و کویت میگویند این میدان در منطقه بیطرف در جنوب کویت واقع شده، در حالی که ایران نسبت به بخش شمالی این میدان ادعای مالکیت دارد. بهبود روابط اقتصادی و تجاری از دیگر مسائلی است که ایران و عربستان در توافق پکن مطرح کرده بودند. این ارزیابی امید شکری، محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون و تحلیلگر انرژی در واشنگتن.
مشکل عمده عربستان و یا سایر شرکت‌های خارجی تداوم تحریم‌ها و همچنین عدم پیوستن ایران به FATF هستش که همه این عوامل دست به دست به همیده که ایران نتونه از پتانسیل مالی شرکت‌های عربستان به ویژه در بخش نفت و گاز، پتروشیمی و حتی انرژی تجدیدپذیر استفاده بکنه. باید اشاره کرد که در طول 4 دهه گذشته هیچ وقت ایران و عربستان شرکای جدی نبودن. بیشترین حجم تجارت بین ایران و عربستان در سال 1385 بوده که کلن مجموع واردات و صادرات دو تا کشور به 950 میلیون دلار رسیده و بس از اون این رقم هیچ موقع به 1 میلیارد دلار نرسیده.
در مورد روابط تجاری دو کشور بعد از توافق هنوز آمار جدیدی منتشر نشده. از توضیحات فریال مصطفی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران البته میتوان نتیجه گرفت که این روابط هنوز چندان گرم نشده.
البته هنوز زوده که ما روابط اقتصادی رو بخوایم بگیم که شروع شده باشه. البته دو طرف علاقمند هستن که این روابط ایجاد بشه.
اما با توجه به وجود اختلافات ریشه‌ای در مسائل سیاسی و منطقه‌ای، چشم‌انداز تعمیق روابط ایران و عربستان چگونه خواهد بود؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان.
مجموعاً به نظر میاد که مادامی که جمهوری اسلامی در سطح منطقه با نیروی نیابتی خودش عمل میکنه و یک سیاست مثلا تنش‌زا رو پیش میبره، مادامی که سیاست هسته‌ایش و برنامه هسته‌ایش همچنان یک چالش بزرگی برای منطقه و بین‌المللیه، و مادامی که روابطش رو با بقیه دیگه کل جهان یعنی با خصوص با آمریکا احیا نکرده و مثلا تنش‌زدایی نکرده، به نظر نمیاد که رابطه با عربستان هم آنچنان به اصطلاح عمیق پیدا بکنه و یا اون سوء ظنای گسترده که بین دو کشور وجود داشته به رغم این احیای رابطه رفع بشه و بره به طرف حسن نیت و گسترش رابطه.
اقدامات ایران و عربستان در یک سال گذشته برای عادی سازی روابط به خاطر وجود اختلافات اساسی حاصل چندانی نداشته. به نظر برخی کارشناسان به خاطر سطحی و ناکافی بودن اقدامات دو طرف، توافق پکن همچنان شکننده باقی مانده است.